ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست که درباره پرونده خود با او مکاتبه کنند. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی در تل آویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو شدند. و 97,000 نیروی امنیتی فرانسه برای مقابله با اقدام احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس بسیج شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. منصور غلامی وزیر علوم ایران از دانشجویان محروم از تحصیل خواست با او مکاتبه کنند و وعده داد که کارگروه بررسی و اصلاح آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجو در این وزارتخانه تشکیل خواهد شد. به گفته وزیر علوم، این کارگروه از طریق مراجع قانونی به اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه پذیرش دانشجو اقدام خواهد کرد. منصور غلامی توضیحات بیشتری درباره زمان تشکیل این کارگروه و اقدامات آن بیان نکرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 آذر در همایش حقوق شهروندی خطاب به وزیر علوم گفته بود نباید دانشجوی ستاره دار وجود داشته باشد. اصطلاح دانشجویان ستاره دار برای کسانی به کار می رود که اغلب به دلایل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می شوند. در آستانه سالگرد راهپیمایی هواداران حکومت ایران در روز 9 دی ماه، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ابراز عقیده کرد که آنچه او فتنه نامید یا به گفته او بصیرت و راهنمایی رهبر جمهوری اسلامی خواند سرکوب شد. محافل حکومتی ایران واژه فتنه را برای سلسله اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به کار می‌برند که سرانجام در 8 دی ماه سال 89 با سرکوبی نیروهای مسلح حکومت ایران به پایان رسید. یک روز بعد در 9 دی ماه حامیان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد که در رأی‌گیری مناقشه برانگیز پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام شده بود، با برگزاری تظاهراتی غلبه خود را بر این اعتراض‌ها اعلام کردند. محسن هاشمی در جلسه شورای شهر تهران روز یکشنبه بدون نام بردن از کشوری آنچه را کشورهای فتنه‌گر خارجی نامید مسئول سوق دادن اختلافات به سمتی دانست که به توصیف او انقلاب را زیر سوال برد، اما به گفته او فتنه‌ای که ایجاد شده بود با بصیرت کامل رفع شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان اصولگرای او در آن زمان نیز برای نکوهش چهره‌های شاخص اعتراضات یاد شده نظیر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از واژه خواص بی‌بصیرت استفاده می‌کردند. هزاران اسرائیلی روز شنبه در تل آویو با شرکت در یک راهپیمایی خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. آقای نتانیاهو و اعضای کابینه او به فساد متهم شدند، اما نخست وزیر اسرائیل اتهامات را سیاسی خوانده و آنها را رد کرده است. پلیس اسرائیل در چارچوب دو پرونده فساد احتمالی دست کم 7 بار از بنیامین نتانیاهو بازجویی کرده است. ارتشا، فساد مالی و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی از جمله اتهامات آقای نتانیاهو است. دولت فرانسه 97,000 پلیس، ژاندارم و سرباز را در فصل تعطیلات کریسمس به دلایل نگرانی از آنچه خطر حملات تروریست ها خوانده شده بسیج کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نیروها قرار است در بازارها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، حمل و نقل عمومی و مراکز گردشگری مستقر شوند. علاوه بر امنیت مراسم کریسمس، در روز دوشنبه هفته جاری وزارت کشور فرانسه گفته که نیروهای بیشتری نیز از اوایل ماه جاری میلادی در اطراف کنیسه ها در جریان مراسم هانوکا از اعیاد یهودیان مستقر شدند و برای کریسمس ارتودکس ها هم در ماه ژانویه نیز تمهیدات مشابهی برای برگزاری این مراسم تحت شرایط مناسب در نظر گرفته شده است. و خبر آخر این که روز یکشنبه یک انفجار بمب کنار جاده 7 سرنشین غیرنظامی یک وانت را در ولایت هلمند افغانستان کشت. در این انفجار 3 نفر هم زخمی شدند. بنابر آمار سازمان ملل، از آغاز ماه ژانویه تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی در طی 9 ماه گذشته بیش از 370 نفر در افغانستان بر اثر بمب‌های دستساز کشته شدند. این بود چند خبر کوتاه. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com از همکارم مهدی احمدی باشید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند، چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است. یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید، یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقتان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می‌گذارد در اختیارتان قرار می‌دهند. در این حال همانطور که وبسایت‌های خبری و روزنامه‌ها خبرها را با اولویت‌های خودشان برای مخاطب دستچین می‌کنند، حتی تلویزیون‌های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می‌گذارد برای ما به نمایش نمی‌گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ‌ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون‌ها و رسانه‌های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می‌کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می‌خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می‌کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که همکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها را بکنید. آیکون دوربین در منوی بالای اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهید داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشسته اید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.